أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الهدات المعصومين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن لله تعالى آنية في الأرض فأحبها إلى الله تعالى ما صفى منها وصد ورق وصلب وصد وهي القلوب فأما ما رق منها فأرقه على الإخوان وأما ما صلب منها فقول الرجل في الحق لا يخاف في الله لومة لائم وأما ما صفى منها ما صفت من الذنوب شيء سبب الزواج شان هم خب روز چهارشنبه است و روزی که از کلمات دوربار علیبیت صلوات الله علیه مجمعین بناس در بخش اول استفاده کنیم، در بخش دوم هم به ادامه بحث تفسیریمون در سوره بقره میپردازیم. این روایت از اون روایت های ارزشمند و نابه، البته همه روایات ارزشمنده، منتها این بیشتر مورد ابتلای همه ماست. در این کلام نورانی وجود مقدس امیرالمومنین از نبی مکرم این گونه نقل می کند که پیغمبر فرمود ان لله تعالی آنیتون فی الارض، یعنی فرمود که ظرفی در زمین وجود دارد که متعلق به خداست. خب همه ی آدم هستی مربوط به خداست. این تخصیص به ذکری که در اینجا شده، این تخصیص به ذکر دارای اهمیت خاص و جایگاه خاصی است. ان لله تعالی آنیت فی الارض، خدای متعال در روی زمین ظرفی دارد که متعلق اوست. این ظرف چیه؟ چه مشخصاتی داره این ظرف؟ ارتباطی با ما هم دارد این ظرف یا ارتباطی ندارد؟ بعد تعبیری که به دنبالمون میاد این است که فأحبها الله تعالی، محبوبترین و پسندیدترین ظرف در نزد خدای متعال اون ظرفی است که دارای این ویژگی های سگانه باشد. و این ویژگی های سگانه عبارت از این است که فأحبها إلى الله تعالى ما صفا منها، اون ظرفی است که با صفاتر یک و رقا نازکتر لطیفتر و سلب مستحکمتر نسبت به بقیه ظرفا باشد. بعد به دنبالش وجود نازنین پیامبر که امیرالمؤمنین از ایشان نقل میکنه، میفرماید و هی و خود و هی قلوب. خیلی تمرکز و علما رو به هم میزنه، بلایی میکنم چون بله خلاص حواس اینجا باشه، حواس ما را فرد میکنه قزمان از شما، ولی تعلق خاطر به اینجا داشته باشه دیدیم چی میشه، چون میبینم اصلا جلسه تو حال خودش نیست. فأحبها إلى الله تعالى ما صفا منها و رقا و صلب و هی القلوب. اون ظرفی که عرض شود خدمتتون این که یا ظرفهایی که در روی زمین وجود داره، این ظرفها ظرفهای معمولی نیست. شما کاسه بگید مثلا، دیگ بگید، از این معمولات نیست. ظرفی که هم ویژگی با صفا بودن درش هست و میتواند باشد و هم ویژگی نازک بودن و لطیف بودن درش هست، یعنی میتواند داشته باشد، و هم ویژگی استحکام و تسخیر ناپذیر بودن و استوار بودن، این ظرف که مال خداست در روی زمین و مربوط به بندگان خداست، عبارت از دلهای خداست، دلهای واصفا، دلهای رقیق و لطیف و دلهای استوار و محکم. پس این لله تعالی آنیتون ضعفهای داره در زمین، فأحبها إلى الله تعالی ما صفا منها، محبوبترینش با صفاترین اونهاست، محبوبترینش نازکترین و لطیفترین اونهاست، محبوبترین اونها مستحکم بودن ترین اونهاست پیش خدا، و این ضعف چیزی جز دلهای بندگان خدا نیست. خب به دنبالش توضیح میده وجود مقدس نبی اکرم، این فرماید فاما ما رق منها، اما اون دلهای نازک و لطیف و عطوف دلهایی هستن که عرقهو علی الاخوان، این دلها دلهایی هستن که از شبت نسبت به برادران مؤمنشون رقیق باشن، عاطفی باشن. یعنی موقعی که با یه برادر دینی برخورد میکنن، یاد یه برادر دینی بیافتن، شفقت، مهربانی، محبت، سراسر وجود اینها را دلشون پر می کند از محبت دوستش به برادران دینشون. یعنی اونچنان دلهای اینها مالامال است از محبت برادران دینی، نسبت به اونها رقت می ورزند، به تعبیر روشن‌تر با اونا شریک زندگی هستند، در غم و شادیشون شریک هستند. اگر مشکلی تو زندگی اونا پیش بیاد، مشکل خودشون تلقی میکنن. اگر احیانا خوشحالی تو زندگی اونها پیش بیاد، خوشحالی خودشون تلقی میکنن. و به تعبیر روشن‌تر نفسه و نفس الاخوان و نفس الاخوان نفسه، نفسشون نفس برادران دینیست و نفس برادران دینی نفس دینیست. خب این یه ویژگی مهمیست که ما نسبت به برادران دینیمون نه برادران نسبیمون، اون که جای خودش محفوظه. گرچه یه مثال معروفیست، گفت برادر خوب کسیست که دوست انسان باشه. گاهی از اوقات ممکنه کسی برادر باشد از باب نسل اما دوست انسان نباشه. این اخوان در اینجا یه معنای عام میداره، اخوان یه برادران دینی و ایمانی، اسمان که اونا رقیق مهربانه جلای حالشون هست، گرفتاری هاشون تا اونجایی که در توانش هست سعی میکنه کمک کنه، همراهی کنه. اگه مشکلی پیش بیاد سعی میکنه همراهی کنه. اگر هم جلسه پیش میاد این جلسه جلسه شادمانی اوست، عاطفه او وادار میکنه بریم دل دوستمون و برادرمون را خوش کنیم و تو مجلس او شرکت کنیم. اینطوریست در سختی ها با او، در شادی ها هم با او. پس فاما ما رقمین ها، اما اون دلی که رقیق و لطیف و نازکه، عرقه و علم اخوان، یعنی مهربان ترین دل نسبت به برادران دیست. و اما ما سلوبرین ها، ترتیب در اینجا رعایت شده. اول ما صفا منها، منتا صفا رعایت نشده، صفا را نیورده، رقه را آورده، بعد سلوبه را آورده، آخر کار رفته صفا را آورده. رقه نه، یعنی رقه در وسط را اول آورده، سلوبه آخر را دوم آورده، صفای اول را آخر آورده. حالا اینطوریست روایتی. و اما ما سلوبه اینها، چه دلیست که اون دل دیگه سخن از عاطفه و محبت و مهربانی و اینا دلش نیست. یعنی به تعبیر روشن‌تر مسائل عاطفی باعث نمی شود که این دل تحت تأثیر قرار بگیرد. تو مسائل زندگی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل رفت آمدها، اون دل مهربان به کمک میاد، جاذبه ایجاد می کند، ارتباط ایجاد می کند، اون دل رقیق و مهربان. اما گاهی از اوقات لازمه این دل به تعبیر بعضی کمی زمخت هم باشد، سفت، سخت. کجا این دل سلامت نیاز دارد و عاطفه اینجا دیگه کارایی ندارد؟ میگه در مقابل حق و در مقابل باطل. اگر یه صحنه حقی پیش آمد و حقی بناس ضایع بشود و تو میدانی که اون فرد حق این را داره از بین میبرد، این دل باید اونچنان قوی باشد که مدافع هم باشد و پای هم بیسته، عاطفش نسبت به اون گل نکند و از حق سر بزن. اینجا اگر عاطفه به میان بیاد کار خراب میکنه. اگر احیانا عاطفه به میان بیاد عملا چهره هم از بین میرود. اگر عاطفه به میان بیاد باطل رشد میکند. یه کسی بزرگترین جرمی انجام داده، حالا شما تو بخش رقیق القلب بودن میخواید اینجا وارد بشید، قاضی هستی، مسئولیتی داری، باید با فساد مبارزه کنید، ریشه فساد را از بین ببرید، عطوفتت گل کند اینجا. نه آخر نمیشود، او هم مانند من یک انسان است دست و پا دارد، چشم دارد، گوش دارد، سر دارد. عزیزم جاش اونجا نیست. برای مبارزه با فساد باید قلب سلیم باشد، مستحکم باشد، رقیق نباشد. قلب‌های رقیق کار دست میدن، همینطور از کنار مسائل عبور میکنن، میگن بله بذارید بار خودشون بانی باشن. جامعه ما الان گاهی دچار همین رقت‌ها میشود که مفاسد گل میکنند. میگه اینم کار نداشته باشه، اونم کار نداشته باشه، اونم که رفیقمونه، اونم که آشنامونه، اینم که همسایه‌مونه، اونم که فامیلمونه. ایناست این فامیل بودن و دوست بودن و آشنا بودن و امثال ذلک در جای خودش، که باید انسان رقیق باشه. صله رحم از اون مصادیق رقته. سر میزنید، تلفن میزنید، تماس میگیرید، این اون بخش رقت قلبه و به جای خودش. اما بخشی که قلب باید حالت استحکام داشته باشد، یک کسی سخن ناروایی مطرح میکنه، یک کسی حق برادر ضعیفی را میخواد پایمال بکنه، تو نباید نسبت به اون پایمال کننده ی حق و ظالم از خودت بفرمید رفت بشن. اونجا سلامت هست. خیلی زیباست. یعنی این واقعا یک نوع مدیریت زندگی است که در زندگی انسان با صحنه‌های مختلف مواجه می شود. یک جا نیاز به رفت قلب است، یک جا نیاز به صلابت در تصمیم گیری است. خدا رحمت کند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و کسانی که مانند حضرت امام هستند و در رأس اون پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیه مجمعی، اینا در جای خودش امیر المؤمنین از خودش رقت و مهربانی نشان میداد، اما در جایی که لازم بود امیر المؤمنین شمشیر می کشید. همون فرمایش از اتالیست اشتدا علم کفار هم آمین. این مثال بارزه هم رقت و هم سلامت. در مقابل دشمن گره میشه با تعارف و خنده و امثال ذلک کنار آمد. این حرفا نه، نمیشه، جا نداره. این هم از این جهت. پس و اما ما صدم منها فقول الرجل فی الحق لا یخاف فی الله لومت الله. سخن انسان هست در مسیر حق، یعنی حقگو باشد. و لا یخاف فی الله لومت الله، از ملامت ملامت کنندگان هم باقی به دل را ندهد. صلابت از خودش نشون بده. به تعبیری که از شرف خدمتتون می که در زندگی اهل بیت ما میبینیم واقعا همش اینطوری است. کونا لظالم خصلن بفرمایید و للمظلوم اونا از وصایای امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه. کونا لظالم خصلن، کسی ممکنه بگه امیرالمؤمنین چرا این تعبیر به کار برده؟ این همینه. کونا لظالم خصلن یعنی قول الحق لا یخاف فی الله لومت لائم در مقابل ظالم، اما بر المظلوم محبت، عطوفت، رحمت، لطافت. دستش هم ببوس، کفشش هم جفت کن، پیشانیش هم ببوس، مشکلی نیست. حاشیه هم میزنن در رفعی مومن نمیشه
اگه انشاءالله عاملش پیدا بشه
میشه. چقدر شما هم هستی. و اما ما صدور اینا فقول الرجل فی الحق، در مورد حق قول الرجل این سخنی که انسان در رابطه با حق مطرح میکنه، لا یخاف فی الله لومت الله، از ملامت ملامت کنندگان باقی به دل راه میده. سرزنش میکنه، لا چرا این کار کردی؟ میگه بابا داشتن یک کسی را زیر دست و پا له میکردن، من نجاتش دادم. ملامت میکنید من هم حقش داشتن زایه میکردن، من آمدن ایستادم حقش زایه نشود، چرا من هم ملامت میکنید؟ و اما مصطفى نوع چندم سوم قلب سوم بخش سوم از قلب ها قلب رقیق قلب سلیم و قلب صفا و مصفا اون قلبی است که آلوده به گناه نظام یه و اما ما صفا یعنی ما صفت من الذنوب حتی لکه گناهی که دل را کدر به تیره کند روی قلب اون قرار نمیگیرد. در مقابل ذات کبریای حق تعالی گناه نمی کند، نه حق الله را پایمال می کند به قلبت و نه حق راست. این دل اونچنان صفا دارد که هیچ تیرگی هیچ آلودگی در این دل نیست، چون نسبت به خدا اوامر الهی نواهی الهی را رعایت میکنه، تابع شرع هم داره و نسبت به مردم هم ملاحظه میکنه. همسایه کسی هست صداشو بلند نمیکنه که همسایه ناراحت بشه، اگه همسایه کسی هست شیر آبشو به گونه باز نمیکنه که دیوار همسایه خیس بشه و فرو بریزه. اگر حق الناس میخواد رعایت بکنه جهات مختلفی در رابطه با حق الناس هست که اینا ماشاءالله تو کل زندگیمون صبح که از خواب پا میشیم همین در تاکسی را که میبندیم گاهی از اوقات با راننده دعوامون هم شده سر کرایه، اون میگه 20 تومن من میگم 10 تومن، اون میگه 30 تومن من میگم 20 تومن. موقعی که میام بیرون اونچنان باز زرده در را میزنم که این در گفت که اون بنده خدا شیشه بارش بود، یه کسی با چوب زد به این شیشه ها، گفت چیه بارد؟ گفت یه چوب دیگه بزنی هیچ. گاهی اینطوری نیست. حق و ناس و رعایت حق و ناس خیلی مهمه. این رعایت حق و ناس ارتکاب غیبت یعنی رعایت حق الناس نکردن، دروغ را از یه جایی به جای دیگری بردن، بین دو نفر ایجاد مشکل کردن، اینا حق الناسه. دو تا برادر دینی که با هم با صمیمیت کنار هم زندگی میکنن تو جهل دروغ کنی و رابطه اینا را از هم جدا کنی، این حق الناس از بین برده. حق الناس اینه که به صفا به صمیمیت به پاکی اضافه کنی، نه به جدایی. و اما ما صفا ما صفت من از ذنوب یعنی اون دلیست که پاک باشد از گناهان، نه حق الله را از بین برده باشد و نه حق الناس. این روایت در کتاب نوادر راوندیست صفحه 98 حدیث 52. سلام آیه ای را که در محضر بزرگان به دوستانمون قرائت کردیم و ناتمامون در جلسه قبل، آیه 111 سوره بقره است. و قالوا لم يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. آیه مربوط به آیات قبل بعد از بیان راهکارهایی که خدای متعال در تحکیم ایمان جامعه مطرح کرد در بُعد اعتقادی و در بُعد اقتصادی که جلوی ارتداد را بگیرند، یعنی بنیانهای اعتقادی را تقویت کنیم تا افراد به ارتداد کشیده نشوند، بُعد اقتصادی را تو جامعه تقویت کنیم که کاد الفقر ان یکون کفرا نشود، که ارتداد منشأش سست بودن مبانی اعتقادی است و ارتداد یکی از پایه های اون عبارت از فقر اقتصادی است. آدم ها یا به خاطر اقتصاد می لرزن، دینداران بیدین می شوند، یا آدم ها به خاطر کم‌مایه بودن اعتقادی. دانشجوی ما، طلبه ما فرق نمی کنه، رو به باسه اعتقادیش کار نکرده، تحت تأثیر یه شبهه قرار می گیرن و این شبهه تا آخر عمر همراهش هست، صورتاً ظاهراً طلبه است، روحانی سنی هم ازش گذشته، ولی حرفایی می زنه و منکر ضروریات دین می شن. مایه های اعتقادی ضعیف و دیگه هم از مسیر اقتصادی کفر میگن. خدا چرا ما را آفریده، چه کرده تمام فکر و ذکرشون از سبب خدمتون میگن که شخصی که از دوستان دیروز نکته تعریف میکن، نکته جالبی بود، گفت من رفته بودم حرم رضوی امام رؤوف صلوات الله و سلام علیه، گفت ما رفتیم خودمون منتظر موندیم، جتون برای غذا هم داشتیم که غذا بگیریم، ولی به هر تقدیر گفتن غذا تموم شد. برگشتیم محل استراحتمون، خانوادمون غذاهای حرم را آورد، از شبت خدمتونی که جلو ما بزرش کشتن اینا از کجا؟ رفته اید گاهی از خود توی مسافرخانا و هتلا نوبتی غذای حرم توزیع کنه. از خوبی حادثه اون روز نوبت همین مسافرخانا و هتل بوده و غذا آوردن اونجا. گفت به خانوادم، گفتم که حالا که میخوایم بریم بیرون دو دست از این غذاها زیر چادر بگیر و شاید کسی پیدا میشه و گرسنه باشه و ما غذا بشیم. گفت آمدم دیدم یه جوانی به زمین و آسمان فروشید، از ذات حق گرفته تا امام رضا و خدا همه از دم جوان. گفتم چه شده؟ گفت این اینا هیچ کدوم دین ندارن، اینا چه ندارن، غذاها را فکر میکنن با آنه میدن چیش. گفت به خانمم گفتم یکی از این دست غذاها را بده دادم به این جوان. گفت غذا را دادم به این جوان؟ گفتم نه، غذا برای تو فرستادم، تو توجه نکردی این غذا. گفت تا این جمله را بهش گفتم این جوان از این رو به اون رو شد، شروع کرد استغفار کردن. ببینید گاهی سر یه مسئله کوچیک غذای حرم آدم به خدا اون شکلی اهانت، بیمارزا اون شکلی اهانت برای یه غذا. گفتم نه، غذای تو را فرستاده، این دست ماست، بیا بیه. بعد گفت نه، من ارادت من ایمان رضا هستم، من فاروز ایمان. آدم ها ما این شکلی هستیم، ما زود جوش ببریم اونوری میشیم، زود هم اینوری میشیم. این هست. خب خستتون نکنم، این حرفا را زدیم و خواستم تبیین کنم نسبت به این که نقش مباحث اعتقادی و مسائل اقتصادی در این که اگر سوس شد بنیانهای اعتقادی آدم از بین میره و ارتداد پیدا میکنه، دیگه کفر به خدا و توهین به خدا دیگه از بالا شروع کرده بوده پایین. تو جامعه مونم که از وقت ایران میدینه، شما زیاد دیدید، از زیاد دیدید، از بالا تا پایین شروع میکنه. با این آدم موقعی که آدم کنارش بشینه با شهر بزنه، میبینه یه گره کوچیک اقتصادی تو زندگیش پیش آمده، باز نشده، موصله نکرده. خب از چه بده که قرآن میگه که یهود نصارا معتقدن بهش مربوط به ماست، انحصاریه، آن کسی نیست. لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. خدا میفهمد تلک امانی ها یه آرزوی بیشتر برای اینا نیست، چون واژه امانی را عرض کردن جمع امنیه است. احسن، به معنای نه هر آرزویست، آرزوهای باطل به دست نیافته نیست. در مقابل واژه منا جمع منیه است، یعنی آرزوهای دست یافته. تلک امانی ها یعنی از اون آرزوهای باطل به دست نیافته نیست. بی خود می کنند به شما این هاست ملکتر به شما سند منگولدار دارن. واژه برهان، قلها تو برهانکم، واژه برهان در لغت از ریشه برهه گرفته شده. برهان از ریشه برهه، بر مثل بر وزن چی میشود برهه؟ عمله. نه، به فتح اول، به کسر ثانی و فتح آخر، مثل عمیل من عمیل سان بله هم. خب هرچه من نظر مبارک به معنای روشنی و بزرگ، به معنای روشنی و بزرگ قلها تو برهانکم، یعنی اون چیز روشنتون را، دلیل روشنتون را بیارید. بله یعنی روشن شد، آشکار شد. برهان یعنی اون چیز واضح و آشکار. البته دلیلی که برای موضوعات لمسی و حسی به کار برده می شود، گاه این دلیل و برهان گاهی انسان از علت به معلوم می رود دوستان، و گاهی اسمشون هم فرق میکنه. شما تو منطق خونده ای، تو فلسفه هم خونده ای، یکی برهان لم است و دیگری برهان علم. احسن، دلیلی که برای موضوعات لمسی و حسی به کار برده میشود، گاه آدمی از علت به معلول پی میبرد و گاه از آثار و معلول به علت میرسن. به این دو دلیل استدلال برهانی گفته میشنن، چه از علت به معلول برسید و چه از معلول به علت برسید بهش میگن برهان. قلها تو برهانکم یعنی در علم منطق که شما بند الله هم حاشیه را بعضیتون خونده اید اون روزه که خونده میشد، و هم المنطق مزفر خونده اید و هم کتاب های دیگر منطقی که این اواخر نوشته شده و تدریس میشود خونده اید، در علم منطق دو گونه پیوند میان علت و معلول محقق میشود که از اون به برهان لم و برهان ان تغییر می شود. برهان لم هر موقعی گفته شد دوستان یعنی از علت به معلول لمه، و برهان ان از معلول به علت است. پس در برهان لم از علت به معلول می رسیم قلها تو برهانکم، ولی برای ما فرق نمی کنه چه از برهان لم میخواید استفاده کنید چه از برهان ان. شاهد بیارید که چطور بهش منحصر به شماست. این کدوم سؤال مثال بزنید برای برهان لم؟ از شنیدن صدای شدید رعد و برق و بارش قطرات تند باران از این علت رعد و برق و باران پی میبریم که پس خیابونا الان با هست و برده آب هست، آب گرفتگی ایجاد شد. این برهان لم هست از علت به بعد. اما در برهان این همطور که از کردیم از معلول به علت پی میبریم، یعنی از آثار. این آثار لا تدلو علینا، اما در برهان این از معلول و آثار خارجی اون به علت می رسیم، چنان که از جمع شدن آب در محلی پی میبریم که اینجا یا شیل آب باز کردن یا باران باید. خدای متعال در این آیه شریفه قل هاتوا برهانکم از اهل کتاب میپرسد که ادعای شما بر چه اساسه که لم یدخل الجنه الا بفرمیدا من کان هودن و نصارا بر چه اساسه به چه دلیل بهش اونم بهش جاودان الهی از صورت ویژه خودتون قرار میدید؟ اگر راست میگویید برهان به دلیل بیارید، منطقه ما دستتون باز میذاریم چه برهان لمی بیارید و چه برهان قلها تو برهان برهانتون بیارید. برهان معنای عام نیست، هم شامل برهان لمه و هم شامل برهان علم است. دلیلی بر صدق ادعاتون بیارید، اما اونها هیچ برهانی برای اثبات مدعای خودشون نداشتن. لذا قرآن میگه تلک امانیهم، این یک آرزوی بی‌حسابیست که خیال میکنن همیشه با خودشونه. نه، این طرف هم نیست. و جالب این نکته ایست که الان عرض میکنم، نکته پایانی این بخش از آیه خیلی جالبه. پس بنابراین نه از طریق برهان علم نه از طریق برهان علم این ادعا رو نمیتونستن ثابت کنن. نکته جالبی که در پایان آیه میفرماید قلها تو برهان کن این کن تو صادقی، بیانگر این مطلبه که بین صداقت و برهان رابطه بود. چنانچه اگر کسی بخواهد صداقت سخن خودش را نشان بدهد باید مدعای او همراه با برهان باشد. بین برهان و بین صداقت پیوند و رابطه وجود دارد، اونم رابطه محکم. من اگر بخوام صداقت خودم را ثابت کنم در یه مسئله باید برهان داشته باشم. همینطور یه ادعای من در آوردی رو خواهم بکنم کسی از من حرفی میشن، حرفی را که میخوام بزنم باید پاش بیستن. یکی از لوازم پاش ایستادن اینه که دلیل بر این حرفم بیارم.